به خاطر اون حرکت رستاخیزی بود که مردم انجام داده بودن و برای اون حرکت بود. ولی حالا میبینم که این سرودها رو دارن تو صورت من و امثال من و مردمانی که من دارشون خوندم میزنن. اینه که من دیگه اجازه نمیدم این سرودها رو اینا امیدتر پخش بکنن که اینا هیچ حقی برای این سرودها رو جلوی من ندارن.
این بار شجریان فقط اکتفا به نامه و اعتراض به رادیو تلویزیون نکرد. او از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری خواست شکایت حقوقی علیه صدا و سیما را در دادگاه به جریان بیاندازد.
من به عنوان وکیل شاکی مجاز هستم که از تحولات پروندم اطلاع داشته باشم. از زمانی که طرح دعوا کردم بازپرس محترم پرونده بنا به جهاتی که خودشون فرمودن مصلحت نیست اجازه نمیدادن که نهایتاً از اونچه که صورت گرفته در پرونده اطلاع پیدا بکنم. نهایتاً به طریقی من موفق شدم که پاسخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اطلاع پیدا بکنم. صدا و سیما طی چند صفحه پاسخ به شکایت داده و ضمن اقرار به ارتکاب اون عملی که ما نسبت داده بودیم، یعنی استفاده بدون اجازه استاد شجریان از آثار ایشون، توجیهی که در واقع مطرح نموده این هست که چون آقای شجریان در طول 30 سال گذشته هیچ گونه آگاهانه پاسخی یا در واقع اعتراضی به پخش صداشون از صدا و سیما نداشتن، به طور ضمنی و یا ترازیان پذیرفته ایشون که صداشون از صدا و سیما پخش بشه، در حالی که قانون تصریح داره که باید حتما با اجازه پدیدآورنده اثر و صاحب حق انحصاری اون از اثر هنری یک هنرمند استفاده بشه و نه اینکه اگر پخش شد و سکوت کرد این مجوز ارتکاب جرم به صورت مستمر هست. بنابراین با پذیرش و اقرار به ارتکاب عملی که ما به عنوان جرم در قانون پیشبینی شده و نسبت داریم به صدا و سیما، اون چه که بیان کرده به عنوان دفاع توجیه ناموجهی هست که اگر واقعا مراجع قضایی و اون جایی که ما بهش مراجعه کردیم و بعداً پرونده اجرا میشه صحیحاً و بدون هیچ گونه فشار رسیدگی بکنه، قطعاً محکومیت برای صدا و سیما خواهد.
روزهای بعد و در اوج اعتراضهای سال 88 در ایران، تصویری در شبکه‌های اجتماعی از محمد رضا شجریان سوار بر اتومبیلش منتشر شد که وقتی از کنار جمعیت معترض می‌گذشت، انگشتان دستش را به نشان پیروزی بالا آورده بود و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌داد. خیلی زود و بیش از همه روزنامه کیهان، نزدیکترین رسانه مکتوب به رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان یاران را چه شد نوشت: آقای شجریان، شاید فراموش کردید که کسب شهرت و ثروت و موقعیت هنری شما مدیون انقلاب اسلامی است، چرا که اگر فضای آشفته بازار موسیقی رژیم پهلوی ادامه پیدا می کرد و با وجود آن همه خواننده کوچه بازاری و کاباره‌ای، دیگر کسی سیاوش شجریان را نمی شناخت. اما با وقوع انقلاب و برچیده شدن بساط موسیقی‌های کاباره‌ای آن زمان، بسترهای فعالیت سالم هنری برای شما مهیا شد و زمینه انتشار کاست و اجرای کنسرت به شما داده شد و بسیاری از مسئولان دستگاه‌های فرهنگی در طول 30 سال بعد از انقلاب از هنر و موسیقی شجریان قاطعانه حمایت کردند. ولی با تمام این تفاصیل، شما در یک دهه اخیر به شیوه‌های مختلف کوشیدید خود را تافته جدا بافته و فراتر از ایران و ایرانی جلوه دهید و به جای استقامت بر رفع مشکلات عرصه فرهنگ، همیشه سیاست قهر و اعتراض را در پیش گرفتید.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هست.
بعد از سال 88 معدود هنرمندانی بودند که به خاطر حمایت علنیشان از اعتراضهای مردم و انتقاد از برخورد خونین حکومت با معترضان هزینه‌های مختلفی دادند. احضار شدند، بازجویی شدند، برای مدتی ممنوع الکار شدند و حتی بازداشت و احکام سنگین زندان گرفتند. اما شجریان آدم متفاوتی بود، چهره محبوب و پرنفوذی در بین افکار عمومی که حاکمیت به خوبی موقعیت او را می دانست. پس باید برخورد متفاوتی با این چهره متفاوت می کرد. در نخستین گام رسانه‌های حکومتی پروژه تخریب گسترده او را کلید زدند. روزنامه کیهان تنها 4 روز بعد از اولین مطلب انتقادیش، این بار در 14 تیر ماه 88، شجریان را وطن فروش خواند و نوشت: شجریان در این مدت به مهره مناسب اجنبی و استعمارگر پیر مبدل گردید که مأموریت اهداف پشت پرده دولت انگلیس را در جامعه موسیقی ایران به انجام رساند، در حالی که بسیاری از اساتید برجسته موسیقی حاضر به وطن فروشی نشدند. تخریب شجریان از سوی روزنامه کیهان روزهای بعد هم با مطالب انتقادی و کاریکاتور ادامه پیدا کرد، تا اینکه 18 تیر ماه 88 شجریان در نامه از وکیلش خواست به خاطر آنچه که آن را نشر مطالب بسیار موهن و خلاف واقع می‌خواند از کیهان شکایت کند. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در سال 88،
بعد از اینکه ایشون این تذکرات رو به صدا و سیما داد و اینها تأثیر بستر ندادن، مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد. همین بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله ای اهانت بسیار بسیار سنگین رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست، سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستداران آزادی، ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت های دیگه ای رو نسبت به استاد روا داشت. بنابراین استاد به من دستور دادن که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری مطرح شده و روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدند برخی از افراد پشت پرده آهنین قرار دارن و از یک مسئولیت خاص نانوشته ای برخوردارن، اما ما تلاشمون رو میکنیم برای اینکه به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم.
شجریان در گفتگویی که سال 93 با مجله ایران فردا داشت گفت: سیاستی که نظر من هنر باید از آن دوری کند، آن راه و ترفندهایی است که در جهت منافع عده‌ای خاص است تا این منافع را حفظ یا بیشتر کند. او گفت: من کار سیاسی نمی کنم، معترض سیاست بد هستم، چرا که سیاست بد منافع جامعه را از بین می برد، لذا من سیاسی نیستم، در کنار سیاست حرکت می کنم، سیاست را به خوبی می شناسم و به سیاست بد اعتراض می کنم. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
سیاست آمده تجاوز کرده به همه حقوق مردم، وارد هنر شده، وارد عرصه هنر شده، وارد عرصه ورزش شده، وارد عرصه آموزش پرورش شده، وارد هر عرصه میگه سیاست مردم وارد وجود شده. این یه بخشی قضیه است که شما هر کاری بکنی یه انگ سیاسی بدی، یا طرفداری از این آدم بکنی یه عده مخالفینش تو رو، طرفداری از اون بکنی مخالفین بعد تو رو میکوبند. و بیشتر از همه هنر در اینجا اون مسائل پدیده‌هایی که در جامعه خیلی رشد کرده و فراگیر هست، مردمش بیشتر حساسن، هنر بیشتر از همه فراگیرتره. اینه که هنرمندان رو همینجور نگاهش میکنن ببینن این چیکار کرد، از کی حرف زد، طرفداری از کی کرد، این کار کرد نکرد، چرا هیچی نمیگه، چرا گفت چرا نگفت، همینطور به عملش میکشه. واقعا هنرمند خیلی سخته، مخصوصا هنرمندان که شاخص باشن، مورد توجه باشن، همینجور جلوی دیده مردمن، کوچیکترین اشتباهی بکنن میخورن. بس دقت کنه که با مردم باز باشه.
اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات 88 همچنان ادامه داشت و حکومت به سوی معترضان در خیابان دست به شلیک گلوله برده بود و تعداد زیادی کشته شدند. با وجود حملات شدید رسانه‌های نزدیک به حاکمیت علیه شجریان، او زبان آتش را خواند و از مأموران خواست تفنگ خود را بر زمین بگذارند.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار، تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن.
آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. هم گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم، اما این خس و خاشاک وقتی که طوفان به راه بیفته چشم آدم ها رو کور میکنه.
شجریان در میانه شهریور 88 این بار از هانوفر آلمان در یک برنامه زنده تلویزیون صدای آمریکا شرکت کرد و گفت بعد از اتفاقات اخیر حاکمیت دیگر نمیتواند مملکت را اداره کند و تنها بتواند آن را کنترل کند.
خب به هر حال اتفاقاتی افتاده که واقعا نمیباید اتفاقات میافتاد و این انتخابات نمیباید نتیجهش به این شکل در میومد و این رفتار با مردم میشد و نمیبایستی جواب مردم رو این گونه میدادن و دل هر دردمندی رو به درد میاره که جواب مردمی که میان به خیابونها برای اینکه بپرسن که این رأی من چی شد این گونه جواب بدن به مردم. حالا دیگه من دیگه بیشتر باز نمیکنم، همه رو همه کسی میدونن و هر دلی رو به درد میاره و من نمیتونم واژه پیدا بکنم برای این حرکتی که در مقابل خواسته مردم شد. نمیتونم توجیه بکنم که چه حرکت اشتباهی بود که اینا کردن و من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن.
صدای اعتراض مردم شدن برای شجریان هزینه داشت. وقتی مجری صدای آمریکا از او پرسید ممکن است در برگشت به ایران برای او اتفاقی بیفتد، گفت
استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
اصلا من زندگی میکردم 33 سالشم است با این بدبختیم گذشته، لطفی نداره باز این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه‌ام درست انجام بدم. همچنان که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم.
محمد رضا شجریان آبان 88 به هنگام بازگشت به ایران از سوی نیروهای امنیتی بیش از 2.5 ساعت بازجویی شد.
رفتم قسمت اطلاعات ریاست جمهوری، رفتم اونجا و یک کاغذی دستش بود، یه پرونده دستش بود. اول خیلی تعریف کرد از من که شما خوب اسطوره هستید و همه ما شما دوست دارند و اینا شروع کرد اینجوری حرف زدن. آدم به حساب تحصیل کردهشون و معدبی بود، این جوان بودن 44-45 سالش. یکی اون صحبتی که اون شب بعد رو تو وزارت کشور خاموش کردن که اون صدو رو به هم بزنن، یه مردم یک ساعت رو نشستن، بعد من رفتم رو صحنه گفتم که این شیطنت بود و فلان اینا و کسانی که فکر میکنن میتونن جلوی موسیقی بگیرن نمیتونن. این موسیقی و زبان همیشه با هم دیگه حرکت کردن، تا زبان فارسی هست موسیقی شما هست. اینا گفتم این یکی از چیزی بود که بود. گفت که شما خونو گفتین اینا، گفتم که گفتم شیطنت، الانش هم میگم شیطنت و پاشم واسطادم، برای که اون شب شب خاموشی برق وزارت کشور نبود. یک دو وزارت کشور که یک مدرسه نیستش که در مدرسه برزو ببندن فردا بیان باز کنن، که وزارت کشور کلی آدم اونجا داره، کلی حراست داره، کلی اطلاعاتی داره، کلی کارمند تا صبح کار میکنن. چطور شد برق اصراری نداره وزارت کشور؟ همینجوری ها؟ چطور شد برق اصراری نداره؟ و من میدونم که برق اصراری هم داشتن.
در آخرین شب کنسرت همایون شجریان در شهریور ماه 1387 در تالار وزارت کشور برق رفت و بیش از یک ساعت طول کشید تا تالار دوباره روشن شود. بعد از این اتفاق محمد رضا شجریان که مهمان برنامه بود روی سن رفت و در میان ابراز احساسات حاضران در سالن گفت دست همه شما را میبوسم و نمیدانم جز شیطنت اسم این کار را چه باید گذاشت. علاوه بر این مصاحبه ها و انتقاد های او از حکومت بخش دیگری از جلسه بازجویی وزارت اطلاعات و شجریان بود.
خب شما با چیزای بیگانه صحبت میکنین و میدونین که اونا قانون شده که اینا همه جرم مثلا جرم. گفتم من با نظام تو کار ندارم، چون نظام ارگانهای مختلف داره، من با یکی از ارگان نظامتون درگیره، یعنی مخالفشم. گفتم وقتی که این مردک همینجور بوده، گفتم وقتی این مردک احمدی نژاد میاد تو تلویزیون میگه مردم خس و خاشاکن، من برای که تو دهنی زده باشم فرداش